بسم الله الرحمن الرحیم.
این بحث رو در زیر قبه و خیمه امام حسین علیه السلام مطرح میکنیم و مطرح کردیم در موضوع عبودیت و بندگی. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، این موضوع ما از به اصطلاح سفر معنوی حج برداشتیم گرفتیم و توی مسجد الحرام که راجع به سوژه های سخنرانی های این چند شب فکر میکردم به نظرم رسید و خدا توفیق داد و آیاتی رو به اصطلاح مطالعه کردیم، در نظر گرفتیم و مطالبی هم دنبالش همینجوری خورده خورده کار میکنم و مطالبی رو آماده میکنم. منظور از این عبودیت این است که برداشتی که به اصطلاح دین به ما میده، یعنی نصی که دین داره، این است که انسان باید تسلیم باشه. واژه عبودیت در روایاتی آمده معنای عبد و تعبدو و اعبدو و اعبدو و مشتقات لغت عبده در قرآن کریم بسیار آمده. فرهنگ دین فرهنگ عبودیت و بندگی است. این فرهنگ دینه. علت این که ما این موضوع رو انتخاب کردیم به خاطر این که دنیای ما دنیای ضد عبودیته، از طرفی عصیان و طغیان و گناه، از طرفی تفسیر روشن فکرانه از دین و احکام دین و عقاید دین. دنیایی که ما درش زندگی میکنیم، نه فقط ایران اینجوری باشه، همه کشورهای اسلامی، حالا عوامل مختلفی داره، در اون عواملش نمیخوام عرایزی رو وقت شما رو بگیرم، دنیایی که ما درش زندگی میکنیم دنیاییست که کلن مردم یاغی و طاغی هستن، یا از نظر افکار و یا هم افکار و هم اعمال. مردم اعمال غلط خودشون رو سعی میکنن فرموله کنن و نام اون فرمول رو دین بگذارن و لذا ضد عبودیت قدم بر میدارن. افکار روشن فکران و مخالفان هم که به طور فطری به دین علاقه مند هستند، افکار خودشون رو سعی میکنن ضمن این که آزاد فکر کنن از نظر دینی و در کانال دین و احکام دین خودشونو کانالیزه نکنن، به قول تاجرا خودشونو بلوکه نکنن، پولشونو بلوکه نکنن، برای اینکه خودشون رو بلوکه نکنن در بلوکهای بسته به تعبیر اونها دین، میخوان آزاد فکر کنن. ما این سوژه عبودیت رو از این جهت انتخاب کردیم که کلن میخوایم اینو بگیم، مکتبی که ما دنبالش هستیم، یعنی مکتب امام حسین علیه السلام و قهرمانی که در عاشورا داریم که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستند و اصحابشون در کربلا، اینها هستند مجسمه های کامل عبودیت. یعنی ویژگی و مشخصه روشن اینها همین عبودیته. از طرفی ما باید از امام حسین علیه السلام درس عبودیت بگیریم و از طرفی خودمون رو آماده کنیم سپر و قداره برداریم برای حملات مختلف زمان خودمون. البته توجه داشته باشید که این به اصطلاح خط ضد عبودیت الان به وجود نیومده، کلان از تاریخ ابتدای زندگی بشر بوده، منتها گاهی تبلور دینی داشته، یعنی بشر همیشه خواسته که ضد عبودیت رفتار کنه. ان الانسان لفی خسر، لفی خسر یعنی ضد عبودیت، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. ولی گاهی این ضد عبودیت ها و طغیانگری ها به صورت فرمول های مذهبی پیش اومده از توی خود مذهبی ها و مردم، که عرض کردم که یکی از طلایه داران ضد عبودیت خلیفه دوم عمر ابن خطابه. این کسانی که امروز روشن فکر هستن و درباره احکام دین، مسائل دین، فروع دین، فقه دین، اعتقادات دین، مسئله ولایت، مسئله امامت حرف دارن و اعتراض دارن و نق میزنن و به اصطلاح میخوان که در فضای اوپن و باز مثل خودشون افکار خودشون صحبت بکنن، اینا فکر نکنن که اینا رو از خودشون آوردن. یعنی روشن فکرتر از همه، اگه این مسئله روشن فکری باشه، روشن فکرتر از همه واقعا بعد از در زمان به اصطلاح اسلام در اوایل اسلام عمر ابن خطاب بوده، زیرا که عمر ابن خطاب خط ضد عبودیت رو در واقع بگم که به یک معنا احداث کرده، از طلایه داران مهم ضد عبودیت و ضد تسلیم که این خط هست. حالا برای اینکه به شما یه فقط به اصطلاح یه چراغ بزنم و برم، یکی از نمونه های روشن فکری که ایشون احداث کرده اینه که گفته که دین منهای روحانیت. چی گفته؟ دین گفته حسبنا کتاب الله. چون روحانیت دین، البته واژه روحانیت من خوشم نمیاد برای به اصطلاح مبلغین مذهبی به کار ببرم، ولی چون اصطلاح شده به کار ببرم، واژه روحانی اصلا خوب نیست. یعنی گفتن به مجتهدین و فقها روحانی اصلا واژه درستی نیست، ولی چون اصطلاح غلطی شده و شما آشنا هستید عرض میکنم. اون گفت دین منهای روحانیت، زیرا که گفت حسبنا کتاب الله. حسبنا کتاب الله یعنی روحانیتی را که عبارت است از معلمین قرآن اهل بیت ما نمیخوایم. اون گفت در حدود 60 سال 70 سال پیشم روشن فکران اروپایی که بیشتر از مصر برای تحصیل به اروپا رفته بودن و برگشتن گفتن دین منهای روحانیت. این دنبال همون خطه. بدونین که این حلقات وسط رو که برای ما مفقود است و نمیشناسیم بتونن در تاریخ تحلیل کنن در بیارن. این مسئله همیشه بوده، منتها گاهی موجها بلندتره گاهی کاریتره. الان من با اینکه حالا دیگه سن ما، امروز با یکی از دوستانمون که تقریبا هم سن هستیم نشسته بودیم جایی میرفتیم، گفت دیگه ما سرازیری هستیم، واقعا از نظر عمر طبیعی دیگه عمرمون رو کردیم و جز سرازیری هستیم، سنی از ما گذشته. تو این چند سال به خصوص تو این 30 سال اخیر 35 سال اخیر ما امواج مختلفی رو دیدیم از این روشن فکری ها. منتها گاهی مثلا موج که میاد، روی موج حباب هایی است که میگه همه قوانین مثلا اقتصادی و مالی دین با قوانین فرض بفرمایید که مثلا اشتراکی جور در میاد، سوسیالیستی. گاهی روشن فکری میگه که همه قوانین دین برای خاطر اینکه جامعه جامعه جامعه. این مسئله به اصطلاح در طول تاریخ بوده و ما میخوام اینو بگیم که میخوام بگیم دین برای ما عبودیت آورده، تسلیم آورده. تفکر دینی ما تفکر عبدست و رب. حالا امشبم به اصطلاح البته تمام سعی من اینه که یه روایتی رو که دو سه شبه هی میخوام بخونم و نشده اون روایت بخونم و میخونم، ولی امشبم یه چند تا همینجوری به اصطلاح خورده فرمول هایی هست که اینا رو عرض میکنم، بعد اون وقت اون روایت مخصوص رو میخونم. حرف ما چیه؟ یعنی حرف دین چیه؟ حرف دین اینه، دین میگه من یک کتاب دارم به نام قرآن، 6300 خورده آیه داره، در 23 سال بر پیغمبر نازل شده، این هم کلام خداست، تحریف نشده، دست برده نشده، البته آیاتش جابجا شده، یعنی این که مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق جز آیات اولیه است، آخر قرآن اومده، مثلا به اصطلاح سوره بقره اومده اول قرآن، این شده، ولی کلش این آیات قرآنه. در کنار این آیات قرآن این کتاب و نسخه معلم داره، یه نسخه هر چقدر گویا باشه دو تا معلم میخواد، یکی طبیبی که نسخه رو مینویسه، یکی کسی که رشته فارماکولوژی خونده تخصصش داروشناسی است که بتونه اینا رو توجیه کنه، توضیح بده. نسخه بدون معلم نمیشه. شما میگید که پس این همه دنیا کار خودآموز داره. خودآموز نیست. اگر که لینگافون مثلا شرکت لینگافون اومده خودآموز درست کرده، در واقع معلم رو آورده رو سی دی یا رو نوار. یعنی معلم به هر حال میخواد، منتها معلم رو آورده توی به اصطلاح مثلا اگر یه جدول نمیدونم 1000 مسئله درست کرده، در اونجا معلم رو آورده در درون این جداول راه حلش رو گفته، معلم رو نوشته، کتابتی کرده، پس معلم میخواد. این کتاب معلم داره. معلم قرآن، آورنده قرآن، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. قرآن رو روشنفکران قبول دارن، یعنی سعی میکنن بگن که ما قبول داریم، چون اگه بگن ما قرآن رو قبول نداریم که خیلی به اصطلاح دیگه، یعنی میرن جلوتر از اون تلایه دار اولی عمر ابن خطاب، چون گفت قرآن من قبول دارم هست اونها کتاب، اینا میگن قرآن رو قبول داریم. قرآن اینو گفته، گفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که پیغمبر آورده بگیرید، اونی که پیغمبر نهی کرده گفته نکنید نکنید. اگر این ما آتاکم الرسول قرآنه که پیغمبر نیاورده، خدا آورده، احتیاجی دیگه به این نیست. معلوم میشه که غیر از این قرآن یه چیزای دیگه است. یعنی اینجا جاپای حدیث را محکم کرده. شما که فیزیک خوندی حق نداری اینجا بگی که این حدیث که داری شما میخونی حدیث ضعیفی، من قبول ندارم. آقا جون تو رشته تخصصت فیزیکه، اگه خیلی شاگرد خوبی باشی، شاگرد اول باشی، نمیدونم خیلی به اصطلاح های لول باشه سوادت، در فیزیک نظر بده. ولی حدیثی که من میخونم تو نمیتونی نظر بده که این حدیث صحیح، ضعیفه، درست نیست. بعدم تو که معمولا از یه کتابای حدیث میخونی تو سخنرانی ها و صحبت و توی کنفرانس دانشگاه و نمیدونم توی کارخونه و توی اجتماعات، تمام احادیثی که میخونی سرتاپای اون کتاب مسمومه، از صحیح مسلم و صحیح بخاری میخونی، یه دفعه نیومدی از کتابای شیخ صدوق بخونی. خب اینجا جاپای حدیث باز میشه، ما تاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس ما قرآن داریم و حدیث، حالا حدیث بله ضعیف داریم، بر منکرش نهلت. کی گفته ما حدیث ضعیف نداریم؟ کی گفته که همون جوری که قرآن کاملش برای ما سنده، اصول کافی هم کاملش برای ما سنده، اما اینی که تو میگی حدیث ضعیفم داره قصدت خیر نیست. از کجا میگی قصدت خیر نیست؟ برای اینکه تویی که میگی کتاب کافی حدیث ضعیفم داره، اومدی 8 جلد اصول و فروع کافی رو در 3 جلد خلاصه کردی. من وقتی 3 جلد خلاصه تو رو دیدم، دیدم تمام احادیثی که انداختی احادیث امامت بوده، کتاب امامت رو انداختی. پس تو یه مرضی داشتی. البته به احادیث توحید عقلت نرسیده، نمیفهمیدی. وقتی اومدی خلاصت الکافی نوشتی، صحیح الکافی نوشتی، کردی 3 جلد. وقتی 3 جلد رو میبینیم، تمام ابوابی که انداختی باب امامت انداختی، یه چیزته. یعنی دنبال همون روشنفکری که میگه دین منهای روحانیت، یعنی میخواهی جاپای امام صادق را و امیرالمومنین رو و امام زمان رو از کنار قرآن حذف کنی. پیغمبرم خیلی حواسش جمع بوده، فرمود انی تارکن فیکم از ثقلین یا ثقلین، یعنی دوتا از هم جدا نمیشن، این کتاب و نسخه و معلم از همدیگه جدا نمیشن، اینا با همدیگه هستن. پس جاپای حدیث رو گذاشته. ما دین را از این دوتا میفهمیم، کتاب و سنت. سرتاپای کتاب و سنت اونقدر گفتن که جای توجیه نداره. مثلا میگم، حالا به عنوان مثال میزنم، کسی میتونه ادعا بکنه که آقا در قرآن راجع به تقوا صحبت نشده، مخالف، موافق، ماتریالیست، دیالکتیسیان، نمیدونم شرقی، غربی، روشنفکر، غیر روشنفکر، کسی ادعا کنه که در قرآن راجع به تقوا صحبت نشده؟ کسی میتونه ادعا کنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه سرتاپای جو قرآن جو تقواست. من اینجوری میخوام عرض کنم، سرتاپای جو قرآن کریم و احادیث و دین عبودیت است، تسلیم است. تسلیم یعنی عبودیت و تسلیم نام دین ماست. منظور من چیه؟ اینجا کلاس دانشگاه است؟ نه. اینجا مدرسه است؟ نه. اینجا آکادمی علمیه؟ نه. اینجا سمینار تحقیقات به خدا؟ نه. اینجا زیر خیمه امام حسین علیه السلامه. امام حسین علیه السلام ما را به خدا نزدیک میکنه، همه چیزش، یعنی نشستن تو جلسهش همینجوری بشینیم، گریه کردن بر امام حسین، پوشیدن سیاه، اضافه کردن جمعیت، یک قرون پول دادن برای برگزاری مجالس، صحبت کردن، گریوندن، گریه کردن، همه چیز امام حسین. ما میخواهیم زیر این خیمه ای که انقدر فایده داره یه فایده های برتری هم داشته باشیم، امام حسین علیه السلام رو بشناسیم. چرا امام حسین اینجوری شده که همه چیزش برکته؟ به خاطر اینکه سرتاپای شخصیت و وجود امام حسین علیه السلام عبودیت و بندگی است. اینو میخوام بگم. خب این عبودیت از کجا آورده؟ از آیات کریمه قرآن. چند تا آیه رو دیشب خوندم، امشبم یکی دو تا آیه دیگر رو عرض میکنم. آیه 177 سوره مبارکه بقره: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. وقتی روشن فکران یهودی در زمان تغییر قبله، مسجد قبلتین هست که شما در مدینه مشرف میشید، میرید اونجا نماز میخونید که اونجا پیغمبر نماز ظهر رو خونده، دو رکعت رو که خونده آیه اومده که برگرد سر نماز حضرت از مسجد الاقصا و بیت المقدس یا مقدس، برگشتن به طرف خانه خدا و کعبه، اونجا مستحبه که آدم بره نماز بخونه، که معمولا به اصطلاح میرن افرادی که مشرف میشن به مدینه مسجد ذوالقبلتین، مسجدی که دو تا قبله داشته داره. عرض کنم که اون وقتی که قبله عوض شد، یهودیان هی نق میزدن، یه روز اینور نماز میخونی، یه روز اینور نماز میخونی، چی میگه؟ اگه اون درست بوده پس این چیه؟ اگه این درست بوده این چیه؟ خدا آیه نازل فرمود به پیغمبر که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. صورت رو اونور اینور کردن اصل نیکی نیست، ملاک نیکی نیست. ولکن البر من آمن بالله. آمن ایمان یعنی خود را در امن قرار دادن. امن یعنی تسلیم. پسرم اگه میخوای از یه استاد خوب چیز یاد بگیری، باید تسلیم باشی. اگه نق بزنی شاگرد خوبی نمیشی. شاگرد خوبی که شدی، تموم شد، شدی استا، اون وقت بله ابتکار کن. اگر تو مدرسه درس میخونی، باید تسلیم دستورات معلم باشی. دانشگاه، کارخونه، تو خونه، همه، یعنی هر جا که عنوان شاگرد و استاد هست باید آدم تسلیم باشه. اینجا پیغمبر استاده، ما شاگرد، همه بشریت شاگردن. خدا استاده، خود پیغمبر شاگرده، پیغمبر استاد، امیرالمومنین شاگرده. در تمام این مراحل اون مسئله تسلیم هست. ولکن البر من آمن بالله. نیکی این است که کسان ایمان به خدا بیارن. ایمان یعنی خودشونو در امن قرار بدن، امن سلم، امن تسلیم، امن رفاه و آرامش و اطمینان، تابعیت مطلق. من آمنم بالله و الیوم الاخر. البته ایمان باید امن، در امن وارد شدن باید آدم دغدغه نداشته باشه. باید یه کاری کنیم این اعتقادمون دغدغه نداشته باشه، باید تسلیم خدا بشیم. والملائکه والکتاب والنبیین، این جنبه های حکمت نظری است، حکمت عملی و جنبه های به اصطلاح پراکتیکال و عمل داره که اینه. و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین. یعنی همش بشینیم حرف بزنیم اسلام اینه، دین اینه، تقوا اینه، فایده نداره. باید مایه هم بذاری. بعضیا دیدی وقتی که حرف میشه خیلی مقدسن، موقعی که میخواد مایه بیاد دیگه خبر. من نزد میکنم، میگم که میگه مشکلی دارم که اومدن 100 میلیون مثلا از من میخوان. میگم نزد کن انشالله درست میشه. میگه نزد میکنم 100 هزار تا صلوات بفرستن. پدر آمرزیده، این خیلی چیز نداره. نظر کن دو تا خانواده فقیر رو یه سال اداره کنی. نه، همین صلوات نظر میکنم. مایه که میاد معمولا ماها کمیتمون لنگه. صحبت از پول نکن حاج آقا، ما مخلصت هم هستیم، ولی وقتی میگی که پول بده به فقیر و پول بده اونجا و نمیدونم کمک بکن اونجا، ما نیستیم. دین میگه نه، دین میگه عبودیت این است که تو تسلیم باشی، هم تسلیم عقل، هم تسلیم دل، هم تسلیم عمل و کردار. اینجوری ایمان بیار، اینجوری عمل کن، اینجوری خرج کن. و آت المال علی حبه، حالا که دوستش داری، حالا که اون مالو دوست داری یا خدا رو دوست داری، ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل و سائلین و فی الرقاب، و حالا میخواید بگو که بدیم شما آخوندا بخورید، خب اونم خوبه، چه اشکال داره، کجاش بدیم. و اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و السراء. آخر آیه رو بگم، اولائک الذین صدقوا، این آدمایی که تسلیم هستند و عبودیت دارن، اینا کسانی هستند که صدقوا و اولائک هم المتقو. ببینید سرتاپای این آیه کریمه این است که اگر انسان بخواد صادق باشه و متقی، باید تسلیم باشه، باید مؤمن باشه، باید ایمان آورده باشه، باید تسلیم باشه، باید وجودش وجود عبد و عبودیت باشه. چون الان فصلیست که چند نفرم میبینم که حلق کردن سراشون، از تحت تراشیدن، معلومه که حاجی بودن. انشالله امیدواریم سال آینده همه ما قسمتمون بشه. خدا که بخیل نیست، ما هم که در دعامون همونطوری که غنای خدا بی انتهاست، گدایی ما هم بی انتهاست. یعنی ما نباید در گداییمون محدودیت قائل بشیم، بگیم خدا اینقدر بده، اینو بده، اونو نده. نه، غنا و ثروت خدا بی انتهاست. یادتون باشه گدایی ما هم باید بی انتها باشه، چون بزرگترین ما که پیغمبر اکرمه گدای بی انتهاست، یعنی محتاج بی انتهاست به غنای بی انتها. ما باید همه چی بخوایم. هیچ از خدا بعید نیست یه نفر شکست دلی الان توی ما، مردی زنی باشه، با همین آمین گفتن جوری بشه سال آینده همه ما بریم حج. هیچ بعید نیست. و از به اصطلاح آقایی خدا و از غنای بی ساحل خدا دور نیست. این رو به اصطلاح میخوام اینو عرض کنم، در حج اون تجسم کامل توحید و تسلیم ابراهیم است. ابراهیم ملت داره، ملت یعنی دین، روش، آیین. روش و آیین ابراهیم روش تسلیم است. یعنی هر کجا که نگاه میکنیم میبینیم که ابراهیم به آدم تسلیم معروف است، مسلم، تسلیم و عبد. ما که میریم مکه، مکه رو به عنوان یکی از عبادتهایی که ابراهیم بنا گذاشته در بندگی انجام میدیم، میفرمان و من یرغب عن ملت ابراهیم. کی از ملت و دین و روش ابراهیم اعراض میکنه؟ اینجا یرغب یعنی اعراض میکنه از ملت ابراهیم. الا من سفه نفسه، مگر کسی که خودشو گول میزنه، خودشو بیخرد میدونه، مگر میدونه که بیخرد است، غیر عاقله. آدم عاقل ملت ابراهیم را میپسنده. ولقد استفیناه فی الدنیا، ما ابراهیم رو به عنوان بهترین عبد و مسلم برگزیدیم در دنیا. و انه فی الاخره لمن الصالحین، او در آخرت هم من الصالحین است. یعنی یه گروهی هستن که اینا رو میگن صالحین، صالحان. یه برای اینکه بعضی از شما ممکنه دونتون بحثای ما نبودید، عمل صالح یعنی عملی که فلشش به سوی خداست، فقط برای خدا انجام میشه، این معنای عمل صالحه. و انه فی الاخرته لمن الصالحین، از کسانی است که عملش فلشش به سوی خداست، تسلیم خداست، مسلمه، عبد. ملتش هم ملتی است که تمام عقلای عالم باید دنبال این ملت باشن. یا آیه دیگه بخونم بعد اون روایت بخونم. بعد در آل عمران، سوره آل عمران آیه 68 میفرماد ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که پیرو ابراهیم هستند، یعنی اینکه دنبال رو ابراهیم هستند و دنبال ابراهیم. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی، یعنی هم پیغمبر، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و هذا النبی، و این پیغمبر، اینا تابعین ابراهیم و نزدیک ابراهیم هستن. والذین آمنو، مؤمنین هم به ابراهیم نزدیکن. چرا مؤمنین نزدیکن؟ برای اینکه مؤمنین هم هستند عبد، هستند سلم، هستند مسلم. مؤمنین الاسلام رو برای خودشون پذیرفتن. والله ولی المؤمنین، خدا دوست بی حجاب، بلا حجاب و بلا فاصله المؤمنینه. مؤمنین یعنی کسانی که در جرگه ایمان و در جرگه سلم وارد شدن. خب چی میخوام بگیم؟ هی من به اصطلاح این بحث رو چون خیلی مطالب گسترده‌ای داره هی جمع میکنم که شما تو ذهنتون بتونید با اون به اصطلاح راهی که اون خطی که من دارم دنبال میکنم دنبال من در خدمتتون با همدیگه بریم. میخواهیم بگیم اسکلت اصلی دین هست الاسلام. انسان‌های ساکن در این ساختمان هستند العبد. ویژگی این انسان‌های والا هست العبودیه. العبودیت یعنی مکتب تسلیم. در کتاب‌های اخلاق همونطوری که بازم اشاره کردم برای سیر و سلوک انسان مراحلی است. یکی از بالاترین مراحل سیر و سلوک انسان هست مرحله تسلیم. تسلیم خیلی مرحله بالایی است. مرحله تسلیم. تسلیم یعنی چی؟ یعنی خدای چشم اینجوری باید عمل کنم، چشم اینجوری باید عمل کنم، بازم چشم. نمیدونم شماها این رو به عنوان به اصطلاح خاطره کوچیک یا یه تذکر کوچیک تو پرانتز عرض میکنم، محیطی که ما در طلبگی داریم خیلی فرق میکنه با محیطی که شما در دانشگاه دارین. یعنی رابطه عاطفی و ادب و احترام و تربیتی که بین در عالم طلبگی اون وقتا که بود، حالا نمیدونم دیگه، حالا قرن 20 داره نزدیک میشه و کامپیوتر اومده رابطه ها خیلی چی جوریه، ولی اینجوری هست معمولا رابطه بین شاگرد و استاد رابطه مثل عبد و رب است. چون روایت داره از امیرالمومنین علیه السلام من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. همه استادها و همه شاگردها اصلا جو اینجوریه. شاگرد در مقابل استاد اینجوری، مثل شما نیستیم که توی دانشگاه منت استاد رو هزار بار میکشیم که تو رو خدا این نیم نمره رو به ما بده که این ترم هم دیگه مشروط نشیم. بعد تو خیابون که میبینیش از دور میگه که این مثلا به ما فلان درس رو میداده یه دونم بارش میکنی. ما ها اینجوری نیستیم. استاد 100 ساله من رضوان خدا بر او میگفت من از 4 سالگی پیش تمامی اساتیدی که درس خوندم، حتی در 4 سالگی یک زنی بود به من حروف ابجد قرآن را یاد داد، هیچ شبی نمیخوابم مگر اینکه برای همه اساتیدم طلب مغفرت و رحمت میکنم بعد میخوابم. این رابطه ماست. یعنی این مکتب عبودیت و تسلیم اینجوری تربیت کرده. در حدود 26 سال قبل با عده‌ای از جوانان که نمیدونم الان توی مجلس یکیشون هستن، 5 تاشون هستن، 2 تاشون هستن یا اصلا نیستن، ما پاشدیم رفتیم قم. یکی از جاهایی که رفتیم منزل مرحوم علامه طباطبایی بود، صاحب تفسیر المیزان. علامه طباطبایی خیلی مرد بزرگی بود، خیلی و خیلی چیزا داشت. کسانی که امروز و دیروز شخصیت‌های برجسته علمای طراز اول الان در جامعه شیعه هستن، شاگردان ایشون بودن. اون روز همشون ما نشسته بودیم به عده این بچه‌ای که ما برده بودیم جوان بودن و وارد نبودن، هی با آقا کلوول می‌کردن، سوال می‌کردن فلسفه اینها چیه. اون وقتام دوره روشنفکری بود، یه موج روشنفکری اومد، فلسفه احکام چیه، ما باید همه حقایق رو بفهمیم، هی سوال می‌کردن. ایشون هم جواب میداد. یک نفر از شاگردان که برخی از اونها اون زمان به مقام اجتهاد رسیده بودن از نظر فقه و از نظر فلسفه و نمیدونم فقه تفسیر و اینام خیلی بالا بودن، یک نفر وسط صحبت‌های استاد بعد از صحبت‌های استاد اظهار نظری بکنه، حرفی به، مثل این که در این اتاق و سالن فقط یک نفر هست و اونم مرحوم آقای طباطبایی. این رسم جامعه طلبه هاست و اگر برگردیم به عقب همیشه اینجوری بوده. یعنی شما ببینید شیخ مفید، سید مرتضی و سید رضی دوتا شاگرداش بودن، شیخ مفید و شیخ صدوق که مفید شاگرد شیخ صدوق بوده. همینجوری برید جلو، همه استادا و همه شاگردا رابطهشون عبودیت و ربوبیت بوده، یعنی چون فرهنگ دین اینجوری بوده. اون وقت چون شیخ مفید نسبت به شیخ صدوق اینجوری بوده که وقتی میخواد اسم ببره سه خط مینویسه در القاب به عنوان تکریم احترام، چون اینجوری بوده، خب این میگه این استاد من شیخ مفید، من وظیفم نسبت به اون اینجوریه، وظیفم نسبت به امام زمان چگونه است؟ خواجه نصیر رو میشناسی؟ خواجه نصیر طوسی وصیت کرده است، تو قبرش هم نوشته، اینایی که رفتن عراق بعضیاشون که دقیق بودن دیدن، وصیت کرده که مرا در ایوان ورودی آستان مقدس حرم امام کاظم دفن کنید. آقا رو قبرتون چی بنویسیم؟ رو قبرم بنویسید و کلبهم باستون زراعیه بالوسید. این چه آیه ایه؟ این آیه ایست درباره سگ اصحاب کهف که قرآن میگه اصحاب کهف که 300 سال خوابیدن مردن، سگشون دست و پاشو باز کرده بود و اونجا در آستانه اصحاب کهف خوابیده بود. من خواجه را در آستانه درب ورودی حرم مطهر امام کاظم دفن کنید، بنویسید و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. یعنی من خواجه که تاریخ شرق و غرب افتخار میکنه به نامش امروز، سگ آستان در خانه امام کاظم است. این فرهنگ دین ماست جوونا، این فرهنگ تربیتی دین ماست، این فرهنگ آداب اجتماعی ماست. دین ما اینجوری تربیت میکنه، یعنی به ما میگوید که ما عبد خدا و هر کسی که در وجود زلالش جز خدا نیست. لذا یکی از سردمداران این مکتب تربیت و عبودیت امیرالمؤمنین میگوید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. پیغمبر میگه علی برادر منه، علی میگه من برده حلقه به گوش پیغمبرم. ادب رو شما نگاه کنین، پیغمبر میگه من و علی هیچ وقت اصلا جدا نمیشیم، علی میگوید من ادیب و تربیت شده پیغمبر هستم. این مکتب تربیتی ماست. حالا دیگه وظیفت و نسبت به پدرت، استادت، بزرگترت، ولی دینت، رئیس کارخونت، نمیدونم اینا رو دیگه نمیدونم. به رساله حقوقی که صحبت کردیم 47 جلسه مراجعه بفرمایید، نواراش هم هست. این مکتب تربیتی ماست، یعنی کلن خط آغاز و انجام مذهب و دین ما اینجور تربیت میکنه. لذا در عالم طلبگی اینجوریه، هر چقدر شاگرد والاتر و برتر باشه احترامش به استاد بیشتره. استاد خیلی حرف میتونه بزنه، استاد خیلی ممکنه متلک بگه، خیلی قهر کنه، خیلی مهر داشته باشه، اما شاگرد میگه عاشقم بر قهر و بر مهرش به جد، بل عجب وین عجب، من عاشق این هر دو زد. وقت این تسلیم و عبودیت با استاد، با ولی، با برادر بزرگتر، با شریک، با همسایه، وقی رو کبارکون، با پیر مرد، با پیر زن، با بزرگتر، با کسی که سابقه در اسلام داره، با کسی که در صنعتی خود پیشرفت داره، با کسی که عالم داره، همینجوری پیش میره، میرسه به مقام ولایت امام عصر علیه السلام، امام هر زمان، رفتار با امام زمان، بعد میرسه رفتار با پیغمبر، میرسه رفتار با قرآن، میرسه رفتار با خدا. ببینید چی میشه آدم. وقت شما ببینید ما چقدر یاغی هستیم. این که به ما میگن جایی که قرآن پاتو دراز نکن، که سنی ها فقط و فقط ظاهر رو دارن، قرآن که زمین بذاره جونش در میره، همش هم تظاهره، قرآن رو گذاشته زیر پاش، ولی من وقتی قرآن رو میخونم میذارم زمین، که نه 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 حرام حرام، قرآن رو بردار ببر بذار تو قفسه خودش. این که اینا این کارو میکنن، احترام فیزیکی قرآن ما داریم، این احترام مال اون خط عبودیته، یعنی احترام به آیه قرآن دست بی وضو نزن، احترام به خود قرآن، پاتو به طرفش دراز نکن، احترام به مفهوم قرآن خوب بفهم، احترام به معنا و تأویل قرآن که ائمه هستن تابع باش، احترام به مرسل قرآن که خداست، احترام به آورنده قرآن. اینا خطی است که خط عبودیت رو برای ما روشن میکند. من امشب دو سه تا چیز میخواستم براتون بخونم، نمیدونم حالا تا چقدر وقت کنیم. یکی معنای عبودیت رو عرض کنم که روایتی که دارم بخونم، یکم یکی دو فراز از زندگی امام حسین علیه السلام که فکر نمی‌کنم برسم، سرتاپای زندگی و زیستن امام حسین علیه السلام عبودیت. من از دوستانم تشکر میکنم که این بحث رو دنبال میکنن و باز توصیه میکنم که تا اونجایی که میتونید هر شب رو به اصطلاح این بحث رو بیایید که من بتونم با افراد ثابت‌تری دنبال کنم که تکرار نکنم. انشاءالله این بحث ما به نتیجه برسه. نتیجه این است که ما برای شرکت جلسه امام حسین علیه السلام در زیر خیمه ابی عبدالله آمده ایم تا یک گام خودمون رو به آستان مقدس اون سرور، اون مولا، اون بزرگ نزدیک کنیم که بتوانیم در خط عبودیت یه 10 سانتی متر روزی، هفته ای، تو این عاشورا، امسال انشالله در خط عبودیت پیشتر بریم. یعنی میخوایم انسانهای خداشناس بشیم، میخوایم بگیم خدایا همون جوری که امام حسین سر تا پاش عبودیت و تسلیم بود، ما میخوایم تسلیم تو بشیم. اگر ما این تفکر رو داشته باشیم، خیلی از مباحث به اصطلاح روز جامعه دنیا از بین میره، خیلی از گناهان از بین میره، خیلی از فسادها تبخیر میشه، چون این نحوه تفکر ما خواهد بود. روایت کتاب بهار مرحوم مجلسی جلد اول، از 110 جلد، جلد اول صفحه 225، امام صادق علیه السلام یک کسی خدمتشون رسیده بود، حدیث خیلی طولانی است، چند صفحه است، من این بخشش رو نوشتم برای شما میخونم. عرض کرد یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه، ای امام صادق، حقیقت بندگی و عبودیت چیست؟ قال 3 اشیاء، فرمود حقیقت عبودیت 3 مرحله داره، 3 بخش داره، 3 نکته داره. 1، ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکن. اول مرحله حقیقت عبودیت اینه که بنده نبیند برای خودش مالکیت، یعنی اونی که خدا بهش داده عبای من، قبای من، کیف من، پولهای من، خانه من، فرش من، همش خدا داده، نبیند که این ملک خودشه. لأن العبید لا یکون لهم ملکن، چون برده ها که مالک نیستن، یعنی برده هایی که اون وقتا بودن الان منقرض شده نسلشون، برده مالک چیزی نبوده، همه اموال مال رب بوده، مال ارباب بوده، برده فقط باید کار میکرده و ما ارباب او رو اداره میکرده. لأن العبید لا یکون لهم ملکن یرون المال مال الله، مال رو مال الله ببینن. تو رو خدا، توی شما الان نگاه میکنم، الحمدلله مثل من معلم یلاقبا هست، کسانی که داره امکاناتی هم هستن، متوسطین هم هستن، ممکنه بعضی هم داره امکانات خیلی بالایی باشن من نمیشناسم، هستن تو جلسه ما، هستن آقایون و خانم ها. اگر کسی تفکرش اونجوری باشه در عبودیت که یرون مالهم المال مال الله، میگن اینایی که خدا به ما داده مال خداست. خب اگر مال خدا باشه، مثلا شما یه مسافرتی تشریف میبرید مثلا لندن، در لندن از جلوی ساختمان های خیلی به اصطلاح مرتفع، گرون قیمت و پرسرمایه تو همین مملکت خودم میگذرید، چون میبینید مال دیگریست، به خاطر مال دیگری پوز میدید به من؟ نه. ولی اگر یه ساختمان برج نیم ساخته ایست، از جلوش رد شدیم، میگه اینجا را ما پروژه داریم میسازیم. ببینید چقدر تفکرش فرق داره. یرون المال مال الله. وقت برای چی به من افتخار میکنی؟ فخر میفروشی؟ برای چی منو کوچیک میدونی؟ برای اینکه خدا بهت این مالو داده که مال خداست. خدا به من نداده، بی عرضه هستم، بی استعدادم، لیاقتشو ندارم، نمیدونم هرچی. یرون المال مال الله. تمام عرض کنم که اجناس عتیقه بازار صفویه مال شما، مال من. اگر ما تفکرمون اینجوری باشه، تمام عتیقه فروشای خیابون منوچهری عتیقه هاشون مال من. اگر من مال را مال الله بدونم به شما فخر نمی فروشم، یعنی کبر ندارم. کبر که نداشتم میشم عبد. خدا داده. میگن که آقا اونجا از اون جا هست که خدا راضیه بده. چش آقایان، اینجا روی سخنم بیشتر با شما پدراست و شما مادرها. چرا شما مادرها؟ شما که مال ندارید، مال شوهراتونه. نه، شماها خیلی نقش دارید. خیلی پدرها که خرج نمیکنن زناشون نمیذارن، خیلی مردا که خرج میکنن زناشون مشفقشون هستن. اینجوری میخوام بگم، اگر ما در مال اینجوری تفکر داشته باشیم که مال خداست، وقت این نکته خیلی مهمه. من خیلی کم برخورد کردم. یه مثلا 5 نفر به من گفتن اگر کسی مشکلی داشت به من بگو. 5 نفر مثلا تو 1000 نفر. از این 5 نفر اگه 100 نفر بشن، 1 نفر تا 2 نفرشون اینجوری هن. هر وقت بهشون آدم زنگ میزنه که آقا یه کسی مشکلی داره، دست شما درد نکنه، ما رو قابل دونستید، به ما زنگ زدید. اگر من سعادت داشته باشم بتونم خدمتی انجام بدم، یا خدمت انجام میده یا نمیده، این مهم نیست، مهمش این روحیه است. من اگه سعادت داشته باشم بتونم خدمتی انجام بدم، خیلی مهم. این عبودیت، این مال را مال الله دونستنه. بعضی هم هستن واقعا هم اهل خیرن، تا تلفن میزنی دیوار کوتاه‌تر از ما پیدا نکردی، چرا به دیگران زنگ نزدی؟ شما که تو جلسات خیلی پول داره هستن، چرا به من میگی؟ به اونا بگو. خیلی فرق میکنه. مرحله بعد در از اینم داریم. حاج آقا یه بناییست، یه کار خیریست. شما که میدونید الان سال 77 که ما از 76 گفتیم خیلی سال بدی، اصلا پول تو بازار نیست. حالا دیروز خودم دیدم چک 100 میلیونی یه قلم کشیده به عنوان پول خورد. شما که میدونید الان داری میسوزی، اصلا بازار، تجارت خونه، خیابون، دفتر، خودتون خبری نیست. بدتر از اون داره دیگه، اونا رو نمیگم چون میترسم که شب از کنم که شبهای روزه جوک بشه و شما مثلا بیشتر بخندید تا عزاداری. اگر انسان مرحله اول عبودیت رو به تعبیر امام صادق اینجوری بدونه، یر المال مال الله. آقا جون خدا به من داده خونه خوب، زندگی خوب، ماشین خوب، حلالتون باشه، اما تو و دیگران، اما دیگران و تو، خوش به حال اونایی که زندگیشون اینجوریه که دیگران و تو هستن، و خوش باز به حال کسانی که تو و دیگران هستن، اینم خوبه، و خوش به حال کسانی که تو هست بعد دیگران، اونا هم خوبه، اما خوش به حال اونهایی نباشه که تو هستن و تو. سالی یه دفعه باید اتاقاشو رنگ بزنه، پارچه های مبلشو عوض کنه، ولی تو این سال 5 بار مهمون اومده نشسته، اونم فقط چای عصرونه بوده با یه کیک و کرم کارامل و از این حرفا. سالی 5 بار. اگر مال رو مال الله بدونیم و اون روح عبودیت رو داشته باشیم، من نمیخوام در تفکرات اقتصادی برم، یعنی اخلاق توحید اقتصادی برم، اما ببینید خیلی جای بحث داره، این بحثا رو نمیخوام، فقط اشارتاً. اگر ما عبودیت رو برای شخصیتمون بپذیریم، این رشته اولشه، یر المال مال الله یزعونه حیث ما امرهم الله، میگذارن اونجایی که خدا امر میکنه، یعنی حساب سالشو داره، حقوق واجبشو میده، با پول مردم کاسبی نمیکنه، امروز رو به فردا نمیندازه. 100 میلیون یه روز خیلی فرق داره. هی نمیگه برو 5 روز دیگه بیا با مال مردم ماشین بخره، با مال مردم کارخونه احداث کنه، با مال مردم اروپا بره، با مال مردم چی کار کنه. یرون المال مال الله عبده، میگه مال دست منه. یزعونه حیث ما امرهم الله، اونجایی که خدا امر کرده قرار میدهد. این رشته اول عبودیت در تعریف امام صادق علیه السلام از حقیقت عبودیت. وقتم تموم شد، حرفای خوبی زدم. ما میخوام به اینجا برسیم آقا. این جوونا، روح باید روح عبودیت باشه. وقت میدونی چی میشه؟ وقتی به دین نق میزنی، یا استاد تو دانشگاه نق میزنه، یا رئیس کارخونت نق میزنه، یا دایید که مدتا گوشت خوک خورده، سر تا سر جانش شده عفن و نجس و آلوده، میاد به دین نق میزنه و به مجالس امام حسین علیه السلام، تو به دین نق میزنی، به احکام نق میزنی، به قرآن اعتراض داری، به امام حسین اعتراض داری، با زنت هم نمیسازی، با پدرت هم نمیسازی، با مدیر کارخونت هم نمیسازی، نمیسازی، برای اینکه کلن وجودت شده وجود اسیان و طغیان. اگر انسان وجودش بشه وجود عبودیت، هر جا حق هست میسته و هر جا باطله اسیان میکنه. دقت داشته باشید، عبودیت یعنی این. حالا یه مرحله دیگه بعد از این روایت که فردا شب معنا کردم، این رو معنا میکنم که عبد سرش به کجاست، چشمش به کجاست، کجا رو داره نگاه میکنه. داره رب را نگاه میکنه. رب کیست؟ آقا این حرومه. در فرودگاه جده یه اتفاق جالبی افتاد، خیلی من لذت بردم از اون طلبه. هر که هست خدا خیرش بده، خدا خیرش بده. با دوستان نشسته بودیم، دیدم یه روحانی خیلی جوان، شاید مثلا 27-8 سال پیدا بود که روحانی کاروان بودن، یه کمی موهای جلوی سرشون زیاد بود و مثلا یه کمی شونه کرده بودن، یه حالتی پیدا کرده بود. به دوستانم گفتم که دیدم با افراد کاروانش خوب صحبت میکنه، خداحافظی میکنه، حلالیت میطلبه، خیلی خوش آمد. به دوستانم گفتم که میخوام برم باش صحبت کنم، بگم تو که انقدر پسر خوبی هستی، درسته ظاهر مهم نیست، ولی این زلف به اصطلاح کج زیر عمامه مناسب تو نیست. بعد گفتم که شاید برگرده به من بگه که این کار کجاش حرامه. دیگه من جواب ندارم. ببینید آقایون، خیلی کارا که شما جوانها انجام میدید ممکنه بگید آقا شلوار لیه تنگ پوشتن حرامه، به حضرت عباس نه. اینجوری میگم، مثل اون یاروی که گفت آقا اینجوری کردن حرامه، گفت این که ورزش هات هاست، گفت اینجوری کردن چی، اینم که بالانس زدنه. بعد گفت تجزیهش خوب، مرزشو ترکیبشو ببره. خیلی چیزا حرام نیست، اما چون تو روح عبودیت نداری به هزار حرام میبره تو رو، چون روح عبودیت نداری. رفتم جلو، از اینکه صحبتشون تموم شد سلام کردم، البته ابا امامم نداشتم، همین لباس عربی و چفیه داشتم، سلام کردم، عرض ارادت کردم، گفتم من از صحبت های شما خیلی خوشم آمد، اومده این تذکر بدم. گفت بفرمایید، خواهش میکنم. گفتم این موی بلند شما مثلا مناسب شخصیت شما نیست. گفت دقیقاً و کاملا درست میفرمایید، چون در ماه ذی‌حجه ذی‌القعده اصلاح کردن برای حاجی مکروهه، من اصلاح نکردم و چون بار اولم نبود که حج برم سرم حق نکردم، اینجوری مونده. خیلی لذت بردم، خیلی دعاش کردم. ببینید چقدر زیبا، یعنی روح تعبد. من اصلا فکر نمی کردم، یعنی فکر می کردم یه جواب درشتی بده من آویزون برگردم پیش رفقای خود. خیلی خوب جواب داد، خیلی عالی. پسر من و دختر من، روح تو اینجوری بار بیار، بگو من زلفام بیرونه، نمیتونم حجابم حفظ کنم. در حدود 27-8 سال پیش با یه خانومی من صحبت میکردم که مسلمان نبود، جلسات مختلفی صحبت کردم، مسلمان شد، رفته بود مشهد، خودش برای من تعریف کرد، گفت رفتم مشهد چادر انداخته بودم، همینجوری که داشتم با امام رضا صحبت میکردم و گریه میکردم چون بلد نبودم چادر رو رو گرفتن اینا، یه دم چادرم کنار رفت و این به اصطلاح خادمان اومدن گفتن خانم این چه وضعشه فلانه، به دیدم به من یه طرف وایستادم داشتم گریه میکردم چادرم رفته، گفتم ببخشید من بلد نیستم چادر سر. باریکلا میگه من بلد نیستم، من میخوام چادر سرم کنم روبگیر باشم. دختر من نق نزن به چادر، نق نزن به حجاب، نق نزن به ساده اومدن بیرون به حکم دین، نق نزن به اینکه زن باید تابع شوهرش باشه. آمار بگیر، نمیگم هر شوهر و هر زن، آمار بگیر دخترایی که نسبت به شوهرشون یاغی بودن کجان و چه زندگی دارن، و زنهای باسواد دانشگاه رفته تحصیل کرده غیر تحصیل کرده که تابع شوهراشون هستن، ببین اونا چیان و کجا هستن. روح عبودیت رو در خودمون تو این ایام عاشورا تقویت کنیم. اگر من آقایان و بانوان بتوانم با خوندن این روایت آیات، واقعا میگم به اندازه چند اپسیلون در شما روح عبودیت ایجاد کنم، خدایا تو خودت شاهدی این جلسه را عوض نمی کنم با همه درس و بحثایی که در گذشته داشتم و همه کارهایی که داشتم، خیلی ارزشمند. یه کاری کنیم که از امام حسین علیه السلام روح عبودیت یاد بگیریم. یه جمله امشب همجوری که امروز داشتم مطالعه میکردم مقتل رو، یهو چشمم افتاد به نام زهیر. عجیب بودن اینا، این 70 و چند نفر، چه بچه های امام حسین، چه پیر مردایی مثل حبیب که 90 و چند سالش بود، تمام محاسن سفید بود، چه جوانایی که مثلا 11 سالش بود، عبدالله ابن حسن و قاسم، همه اینا میدونید چرا جاودانه شدن؟ برای اینکه در مقابل امام حسین علیه السلام عبد بودن. برید بجنگید چش، نه جنگید چش، اینجا بریم چش، برگردید بازم چش، آب بیارید بازم چش، شما اول بازم چش، شما بعدن بازم چش، شما پرچمدار باش چش، شما برو برای بچه ها آب بیار. حالا نمیدونم چطور رسیدم اون آقایی که به من تذکر داد، معلومه خیلی باصفا بوده، من روزه زهیر رو میخوام بخونم. یکی از اولین لقبی که امام صادق علیه السلام به حضرت عباس داده اینه، السلام علیک ایها العبد الصالح. چی بودی تو حسین جون و چی بودن یاران تو حسین؟ این یه قسمتی رو از خب وقتای دیگه، معمولا در طول سال راجع به اصحاب خیلی کم صحبت میشه، اگرچه 2 سال پیش من راجع به صحابه صحبت کردم، میخوام راجع به زهیر ابن قین یا قین که معروفه بخونم. مینویسن کان رجلن شریفن فی قومه، آدم با شخصیتی بود، رئیس قوم بود، شجاع بود در جنگ ها، اول عقاید عثمانی داشت، سنی بود، در برخورد با در سال 60 در حج با امام حسین علیه السلام شیعه شد و ببین چه میکنه. نمیدونم زهیر 50 سالش بوده 60 سالش بوده، ولی جوان نبوده، زن و بچه داده و ریاستی داشت، یه عمر عمری بوده، یه برخورد میکنه مثل وجودش با امام حسین علیه السلام طلا میشه، فهداه الله و انتقل علویان. یکی از همراهان زهیر، آخه اینا سال 60 مکه بودن و بر میگشتن با امام حسین علیه السلام، در بعضی از راه ها هم منزل میشدن. زهیر امام حسین میشناخت، گاهی دیدی آدم مثلا با ماشین که میره میگه صبر کنم ماشینه بره یا اون گروه برم، من نمیخوام باهاشون برخورد کنم. زهیر تمام همش این بود که تو این منازلی که پیاده میشن چادر میزنن استراحت میکنن با امام حسین برخورد نکنه، چون آدم سیاستمداری بود، آدم فهمیده‌ای هم بود، و میدونست که امام حسین علیه السلام داره کجا میره، این یکی از همراهانش میگه با زهیر بودیم، هرچی میومدیم با امام حسین خیلی ناراحت بودیم که در یه منزل با امام حسین رحل اقامت بیفکنیم. امام حسین راه میرفت، ما استراحت میکردیم. ما راه میر وقتی اون استراحت میکرد و مینشست استراحت میکردن، ما به حرکتمون ادامه میدادیم تا اینکه یه روزی یه جوری شد تو یه منزل با هم برخورد کردیم، هم ما خیمه و خرگاه زدیم و هم حسین. فنزل الحسین فی جانبن، امام حسین یه گوشه چادر زد و نزلنا فی جانبن، ما هم در یه جانبی چادر زدیم، سفره رو انداختیم، مشغول غذا بودیم. از اقبل رسول الحسین، یهو دیدیم امام حسین کسی را فرستاد، فسلم و دخل، سلام کرد و وارد خیمه شد. فقال یا زهیر ابن القین ان ابا عبدالله الحسین بعثنی الیک لتعتیه، حسین منو فرستاده با شما کار داره. میگه که فطره کل انسان منا ما فی یده، همه لقمه ها رو انداختیم مبهوت، نفس ها در سینه ها حبس شد. بعد دیگه از این به بعد همسر زهیر نقل میکنه، میگه که زهیر همجوری وایساد، لقمه رو از دهانش بیرون آورد، تو فکر فرو رفت، نشسته، همه ساکت. فقلت له ایب اسو الیک ابن رسول الله ثم لا تأتی، زهیر حسین فرستاده دنبال تو، نشستی حسین معطلی، سبحان الله، لو اتیته فسمعت من کلامه ثم من صرفته، برو ببین حسین چی میگه، نخواستی برگرد. قالت، همسر زهیر میگه، میگه که فعتاه زهیر، زهیر پاشد رفت خدمت ابی عبدالله، لحظاتی طول نکشید، نمیدونم چه گفت، انجا مستبشرم با صورت برافروخته و خوشحال برگشت، قد اسفر وجهه، بعد گفت خیمه و خرگاه منو جمع کنید، اساس مرا ببرید، و حمل الى الحسین، ثم قال لی، به من همسرش گفت انت طالق، تو را هم طلاق دادم که تو آزاد باشی. من زهیر دیگه حسینی شدم، میخوام برم با فرزند رسول الله باشم، هر کی میخواد با من بیاد، و الا فانه آخر العهد، اگه میخواین بیاین بیاین، و الا من از او خداحافظی میکنم. بعد زهیر گفت حدیثی را برای شما بگم، برای قوم خودش تو خیمه گفت، یه حدیثی را، داستانی را برای شما بگم. جنگی بود، ما غنایمی را به دست آوردیم، بعد از برگشتن از جنگ با سلمان برخورد کردیم. سلمان گفت افرحتم بما فتح الله علیکم، از اینکه غنایمی از این جنگ به دست آوردید خوشحال هستید و به غنایم رسیدید؟ ما گفتیم بله. سلمان به ما، داره زهیر تعریف میکنه برای قوم خودش، سلمان به ما گفت خوشحال شدید؟ گفتیم خوشحال شدیم. بعد گفت اذا ادرکتم شباب آل رسول فکونو اشد فرحان، اگر به جوان اهل بیت پیغمبر یعنی حسین برخورد کردید، اون وقت خوشحالتر باشید. یعنی تا این داستان پیش آمد، زهیر یادش از اون داستان پیش آورد، به قتالکم معه، زیرا که اونجا به غنیمت اصلی می رسید. سلمان به من گفت، بعد گفت فاما انا فانی استودعکم الله، همه شما رو به خدا می سپارم، همسر من، فرزندان من، قوم و قبیله من، شما بروید، من دیگه از این به بعد در خدمت حسین هستم. موقعی که امام حسین علیه السلام نماز ظهر را خوند، وقت قتال زهیر اون موقع بود، موقعی که حضرت نماز ظهر و نماز خوف دو رکعتی خوندن، زهیر آمد خدمت حضرت، فجعل یقاتل و قتالا لم یر مثله، این جمله رو گفت، گفت انا زهیرون و انا ابن القینی ازودکم بالسیف عن حسینی، گفت من زهیر ابن قین هستم، اومدم دفاع کنم از مولایم حسین، رفت و جنگ کرد و کشته شد. آقا هم شرط وفا را به جا آورد، رفت سر جنازه زهیر، فرمود لا یبعدنک الله یا زهیر.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.